روند رو با قبول خواسته های جامعه بین‌المللی تغییر بدن. من تصور ندارم به غیر از اعمال فشار جمهوری اسلامی زبان دیگری رو بلد باشه یا علاقمند به گفتگو با اون باشه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر بین المللی از بریتانیا با ما همراه بود. آقای تقی‌زاده صمیمانه سپاسگزاری میکنیم.
وقت به شما خوش.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب عزیزان، این مجله ویژه رادیو فرداست به مناسبت کنفرانس خبری مشترک مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل و جان بولتون مشاور عالی امنیت ملی آمریکا. مجله شامگاهی رادیو فردا به همین دلیل به گفتگو با تحلیلگران اختصاص یافت. اجازه بدید که الان از شما دعوت کنم که مجموعی از خبرها رو از همکارم آزاده اسدی بشنویم. فرصت باشه بریم و چند گزارش پس از اون بشنویم.
متشکرم الهی جان، سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران عوامل حمله مسلحانه اخیر در اهواز را افرادی دانسته که به گفته او هر جا در سوریه و عراق گرفتار می‌شوند آمریکایی‌ها نجاتشان می‌دهند و دستشان در جیب سعودی و امارات متحده عربی است. آقای خامنه‌ای اشاره بیشتری به افراد مورد نظرش نکرده، اما با بزدلانه خواندن این حمله گفته گوشمالی سختی به عوامل این اقدام خواهیم داد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از زمان وقوع حمله اهواز که منجر به کشته شدن 25 تن شد بدون ارائه شواهد آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به عنوان عاملان این حمله دانستند. امارات و آمریکا دستشان در این حمله را رد کردند. با ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران، برابری دلار آمریکا در مقابل ریال ایران روز دوشنبه با ثبت رکورد تازه‌ای به 15500 تومان رسید. خبرگزاری ایسنا و وبسایت اتحادیه طلا و جواهر ایران ظهر دوشنبه قیمت دلار آمریکا را بیش از 15500 تومان اعلام کردند. قیمت یورو هم بیش از 18000 تومان و پوند بریتانیا بیش از 20000 تومان گزارش شده است. قیمت سکه طلا هم بیش از 4,700,000 تومان اعلام شده است. از زمان اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران بی‌وقفه ادامه داشته است. قیمت نفت به دنبال توافق کشورهای عضو اوپک و روسیه برای عدم افزایش تولید به بالاترین میزان در 4 سال اخیر رسید. قیمت نفت برنت صبح روز دوشنبه در بازارهای مالی به نزدیک 81 دلار در هر بشکه رسید. آخرین بار در آبان ماه سال 93 قیمت نفت به این میزان رسیده بود. روز یکشنبه اعضای اوپک همراه روسیه تصمیم گرفتند تغییری در میزان تولید نفتشان ندهند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییتی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواسته بود با افزایش تولید نفت جلوی افزایش قیمت را بگیرند. ایران مخالف افزایش تولید نفت اوپک است. در خبری دیگر، شرکت سوئدی ولوو اعلام کرد به خاطر تحریم‌های آمریکا علیه ایران تصمیم به توقف مونتاژ کامیون در ایران گرفته است. سخنگوی این شرکت روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفته به دلیل مشکلات بانکداری حاصل از تحریم‌های آمریکا دیگر نمی‌تواند برای قطعاتی که به ایران حمل می‌کند پول دریافت کند و به این خاطر فعالیتش را در ایران متوقف کرده است. با اجرای دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران، برخی شرکت‌های خودروسازی اروپایی از توقف فعالیت‌هایشان در ایران خبر داده بودند. در ایران بیش از 22 هزار کامیون فرسوده وجود دارد که انتظار می‌رفت با کاهش تحریم‌ها و بازگشت شرکت‌های بزرگی مانند بنز، ولوو و اسکانیا به بازار ایران بخش از این کامیون‌ها جایگزین شود. در خبری دیگر، بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت ایران تاکید کرد که کره جنوبی واردات نفت از ایران را 3 ماه است به طور کامل متوقف کرده و به صفر رسانده است. آقای زنگنه روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفته برخی کشورهای دیگر هم خرید نفت از ایران را کاهش دادند، اما اشاره‌ای به نام این کشورها و مقدار کاهش خریدشان نکرده است. آمریکا از کشورهای دنیا خواسته تا تاریخ 13 آبان و شروع دور دوم تحریم‌های این کشور علیه ایران خرید نفت از تهران را متوقف کنند. چین و هند دو خریدار عمده نفت از ایران هستند. چین گفته تغییری در میزان خریدش نخواهد داد، اما تعدادی از پالایشگاه‌های هند خرید نفت از ایران را کاهش دادند. وزیر نفت ایران روز دوشنبه همچنین گفت در بلند مدت و میان مدت خلأ نفت ایران جبران پذیر نیست و قصد آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران محقق نمی‌شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم. عزیزان، وقت اون رسیده که بریم و یک گزارش بشنویم از آنا رایسکایا در مورد اینکه مسکو تا دو هفته دیگر سامانه دفاعی موشکی S-300 رو تحویل دمشق خواهد داد. روسیه اعلام کرده این اقدام پاسخ به سرنگونی هواپیمای نظامی روسی است که به گفته این نظامیان روس مسئولیت اون بر عهده اسرائیل است. اسرائیل همواره مخالف تقویت پدافند هوایی سوریه بوده و اخیرا نیز بارها اعلام کرد به مقابله با ایران در سوریه ادامه خواهد داد. بشنویم از آنا رایسکایا.
بنا به بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین طی تماس تلفنی با بشار اسد گفت که در راستای تقویت امنیت نظامیان روس در سوریه، مسکو سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به دمشق تحویل خواهد داد. همزمان سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد روسیه تا دو هفته دیگر سامانه دفاع موشکی S-300 و سیستم های رادیو الکترونیک برای خونسا کردن رادارها، ارتباطات هوایی و مسیریابی محوری جنگنده های دشمن را تحویل ارتش سوریه خواهد داد و همچنین پایگاه های پدافند هوایی و فرماندهی نظامی ارتش سوریه را به سیستم های کنترل خودکار مجهز خواهد کرد که از مرکزی واحد اداره می شود و سراسر سوریه و مناطق مجاورش از جمله کرانه های سوری دریای مدیترانه را پوشش خواهد داد. وزیر دفاع روسیه طی پیام تلویزیونی گفت
убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы.
معتقدیم اجرای این گام‌ها آب سردی خواهد بود بر روی سرهای گرم و آنها را از اقداماتی که برای نظامیانمان تهدید است برحذر خواهد داشت. در غیر این صورت ناچار خواهیم بود بسته به شرایط واکنش نشان
دهیم.
به گفته وزیر دفاع روسیه، تدبیر جدید امنیتی در سوریه در واکنش به سرنگونی هواپیمای نظامی روسی انجام می شود. ایلوشن 20 با 15 سرنشین دوشنبه گذشته هدف سامانه پدافند هوایی S-200 قرار گرفت. سامانه ای که مسکو چند سال پیش به دمشق تحویل داده بود. اما روسیه انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفته و اعلام کرد جنگنده های اسرائیلی هنگام حمله به منطقه لازقیه عمدن هواپیمای روسی را سپر خود کردند. چند روز پیش اسرائیل هیئت بلندپایه نظامی امنیتی را به مسکو اعزام کرد تا نتیجه گیری های تحقیق خود درباره سقوط هواپیمای نظامی روسی را تحویل نظامیان روس دهند. اما یک شنبه ایگر کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه بدون اشاره به اطلاعات ارتش اسرائیل اعلام کرد اسرائیل کاملا مقصر است. همزمان وزارت خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد تحویل S-300 به روابط روسیه با اسرائیل خدش وارد نکند. میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به خبرنگاران گفت فروش سلاح موضوع است که صرفاً به روسیه و سوریه مربوط است. همچنین دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تأکید کرد تحویل S-300 به سوریه در راستای تقویت امنیت نظامیان روس است و علیه هیچ کشور ثالثی نیست. او در این حال افزود هرچند روسیه معتقد است سقوط هواپیمای روسی سلسله رویدادهای تأسف‌بار تصادفی است، اما به گفته وی این اتفاقات با اقدامات نظامیان اسرائیلی کلید خورده بود. کنستانتین ریمچوکوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید اوضاع طبق بدترین سناریوی ممکن پیش می رود.
روابط روسیه و غرب به قدری تخریب شده که دوباره می توان آن را جنگ سرد نامید و یکی از مشخصات جنگ سرد فروش تسلیحات به رژیم هایی است که دشمن تو هستند. به عقیده من در حکومت روسیه کسانی قدرت بیشتری میگیرند که در صددند به مسائلی که روسیه با آن مواجه است خشنترین پاسخ را دهند. از این رو از تحریم‌های غرب علیه روسیه گرفته تا اوضاع سوریه در میان سناریوهای بد بدترین گزینه انتخاب می‌شود. نظامیان روس فراموش کردند که جنگ سوریه تنها بر امنیت دو کشور تأثیر مستقیم دارد، ترکیه و اسرائیل. مسکو از یاد برده به چه دلیل در این بحران مداخله کرده و اکنون به دنبال آن است که قدرت مطلق در سوریه شود. اما این رویکرد پیامدی جز افزایش تنش و پیچیدگی اوضاع را در پی نخواهد داشت.
اسرائیل اتهامات روسیه را رد و اعلام کرد هدف حمله هفته گذشته نیروی نظامی اسرائیل به لزقیه کارخانه تولید تسلیحات ایرانی برای حزب الله بود و از این رو به گفته مقامات اسرائیلی ارتش سوریه، ایران و حزب الله مسئولیت این حادثه را بر عهده دارند. در روزهای گذشته اسرائیل بارها تأکید کرده عملیات خود را در سوریه دنبال خواهد کرد، اما هنوز واکنش به تحویل سلاح‌های جدید روسیه به سوریه نداشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارش از ایران حاکی از آن است که قیمت ارز، سکه و طلا در بازارهای ایران بار دیگر روندی صعودی داشته و بهای فروش هر دلار در بازار آزاد از مرز 15,000 تومان هم عبور کرده. به گزارش آسوشیتد پرس، از زمان خروج آمریکا از برجام در روز 18 اردیبهشت ماه ارزش پول ملی ایران بیش از 140% کاهش یافته. این بدان معناست که در نزدیک به 140 روز پول ملی ایران نزدیک به 140% از ارزش خود را از دست داده. بشنویم از جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه.
در بازار ارز همچون هر بازار دیگری وقتی عرضه کمتر از تقاضا باشد این افزایش بها میشه، چون عرضه ارز خارجی به ویژه دلار در بازار ایران به مراتب کمتر از تقاضا برای آن است، بها افزایش پیدا میکنه، به ویژه هرچه که نزدیکتر میشویم به آغاز تحریم های ماه نوامبر، ماه آبان آمریکا که حتی نفت را نشانه میرود. چون ببینید اصل ارزی که جمهوری اسلامی دارد از درآمد نفت صادراتی، حالا اگر نفت صادراتی هم صورت نگیره خب دیگه ارزی نداره، پس ارزه باز هم پایین تر خواهد آمد. این رو مردم حرفه‌ای و مردم کوچه و بازار و مردم عادی فهمیدند، از همین رو شروع کردند که تا اونجایی که میتونن ارز بخرن، ولی ارز به اندازه کافی نیست، در نتیجه بهای اون بالا میره.
محمد کشتی آرای، عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر در ایران، گفته که قیمت ارز بالا رفته و همین موضوع باعث افزایش قیمت سکه و طلا شده و میگه که مسائل سیاسی دلیل افزایش قیمت هاست. با این حساب آقای اسدی، از دیدگاه شما حمله مرگبار روز شنبه در اهواز و نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شرکت سران کشورها به ویژه حضور رؤسای جمهوری ایران و آمریکا تا چه حد میتونه قیمت دلار را بالا یا حتی پایین ببره؟
بله، ببینید این اتفاقاتی که افتاده به هیچ عنوان نمیتواند بهای دلار رو پایین ببره، بلکه به مراتب بالاتر خواهد برد. آیا اتفاقات سیاسی تأثیر بر افزایش دلار و ارز دارد؟ بدون شک دارد. بازار ارز یه ویژگی خاصی داره که یکی قیمتش تعیین میشه بر مبنای عرضه و تقاضا و یکی تعیین میشود بر مبنای فضای کسب و کار در کشور. یعنی مردم اگر فکر بکنن که فضای کسب و کار در کشور درست نیست، سعی میکنن پول خودشونو مهاجرت بدن. با توجه به این اتفاقی که در اهواز افتاد، با توجه به تحریم‌های جدید، با توجه به اینکه تولید در ایران در حالت رکود به سر میبره، مردم میدونن که هر چی ریال داشته باشن همچون برف زیر آفتاب ارزشش کاسته میشه، در نتیجه سعی میکنن اونو مهاجرت بدن به دلار. و حالا که این اتفاق اهواز افتاد، نگرانی مردم بیشتره. من فکر نمی کنم که به هیچ عنوان اتفاقات پیش رو باعث کاهش بهای ارز بشه، بلکه بیشتر از این هم خواهد شد.
خب آقای اسدی، شما تصور میکنید آخر و عاقبت قیمت دلار با اجرای تحریم های آمریکا چه خواهد بود و به چه قیمتی دست خواهد یافت؟
به روشنی بگویم که اگر همین روند ادامه پیدا بکند، برای افزایش بهای دلار سقفی نمی‌بینم، مگر اینکه اتفاق خاصی از این موقع تا آن موقع بیفتد که البته اوضاع اقتصادی که بهتر نخواهد شد در این فاصله کوتاه، ولی یک اتفاقی بیفتد که مردم فکر بکنند که خب مثلا نظام تغییر عجیب غریبی کرده، پس دورنمای اقتصادی بهتر ممکنه بشه، ممکنه از شدت تقاضا کاسته بشه و از شدت افزایش دلار هم کاسته بشه. اما نمیگویم که بهای دلار سقوط میکنه و میاد پایین، از شدت افزایشش ممکنه کاسته بشه به شرطی که روند عوض بشه، ولی من نشانه هایی نمیبینم مبنی بر این که روند در حال تغییره.
از جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه میشنیدیم. عزیزان نذارید حرفی که توی دلتون باقی بمونه هرچی هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112. ممنون که همراه مایید.